بچه درس خونی شده.
میخواد سوال رو بزر بزن به جای مسخره بازی. در خدمت شما هستم. بالاخره زشتی عمل ممکنه به حدی باشه، بدی عمل به حدی باشه که اگر یه تبعات این عمل داشته باشه این اجحاف نباشه دیگه، ولی اون تبعاتو کسی ایجاد کنه، تبعات طبیعی نباشه.
دست طرف
بخاری
اگر
نمیدونستی
که این داغه
شایسته
سوختن
نبود، یا دو آقا دیگه بدونی
چه
ندونی
دست
داغه بخاری میسوزه. میفهمم من اینا که ولی میگیم که اگر دست میدونی داغه دستتو میزنی حقته،
اما اگه نمیدونست
میسوزه ولی نمیگیم حقته.
اگه نمیدونست خب
باید میسوزه. نه نشد. ببین ما که اثر وضعی در دنیا را که نگفتیم تحت نظام حق مجازاته عالم ما. ببین بحثا رو جدا جدا بحث کنی، عالم دنیا عالم امتحان جبران میشه به عنوان مجازات. دستت که میسوزه مجازاتن که نمیسوزه. بگیم آقا نظام هستی نظام حقه، مجازات باید مجازات حق باشه. من کی گفتم مجازات این هست؟ این نه، این دار امتحانه. ولی اگر یه تبعی داشته باشه این که همونجوری که حالا عرض کردم که یه زشتی در رفتار من داشته وجود داشته باشه، این زشتی یه طبعه داشته باشه نه ذات عمل.
که زشتی در ذات عمله دیگه.
چی؟
رفتار ذات رفتار هم پس زشتی بالاخره اونه که آخرن فکر میشه نگاش کرد. چرا نه چشمی این دنیا داره مدد نیست اما آخرن
نه. این که این اثر وضعی دست دادن به زشتی رد نداره، اثر زشتی نیست. شما میگه آقا بالاخره دست من سوخت، خدا اینجا نبود تا چطور نظام اینجا حق نبود؟ میگم بابا این نظام مجازات نیست که. ولی اگر یه چیزی طبعی زشتیه اونجا نمیتونی بگی نظام مجازات نیست که. نظام مجازاته، نظام مجازات حقه. اثر وضعی دست خوردن به اینجا و سوختن و فلان و اینا حق بودنش به حق بودن مجازات نیست اصلا، چون داره مجازات نیست اصلا. ولی اثر زشتی همون مجازاته، اثر خود زشتی به ما هو زشتی، زشتی فاعلی. دقت میکنی؟ این نظام حق اگر نظام حق باشه، عالم تکوین حق باشه، طبیعتا مجازاتش متناسب با اون زشتی است. ولی ما الان به این کار نداریم. اصلا فرض کن یه عالمی باشه عالم حق فرضاً نباشه. اصلا ما این بود که میتونیم عالم حق تصویر کنیم، میتونیم بفهمیم که زشتی به میزانی که وجود دارد یک طبعه متناسبی دارد. حالا ما میگیم در عالم ما همین چنینه، یعنی مجازات تناسب دار، واقع امر اینه. حالا واقع امر هم نمیبود، استحقاق سر جاش بود باز.
از
قضیه
خیلی خارجی میشه
بفرمایید.
با قضیه خارجی میشه ترخیص در مخالفت قطع در علم اجمالی یا قانون حدیث بودا؟
آیا آجمی؟ آیا آجمی؟ دیگه خیلی میخواستی مثلا چیزگانی بعد میگفتی مثلا یه سال از علم اجمالی بپرسم از قضیه خارجی بپرسم. نه میخواست اینجا بپرسه نه اونجا. خب اونجا میپرسیدی نه دیگه بذار اونجا بپرسید باز من راضی تر افتادم. این دیگه خیلی معلا اینجا چی بگم الان؟ قضیه خارجی مشترک بین همه است، علم اجمالی که مشترک بین همه زنان. جواب شما رو چی بدم؟ چی؟ حالا همینم نرسیدیم، الان هنوز اینم مشترک نیست. الان ترخیص در مخالفت علم تفسیر اگه برسیم امروز شروع می‌کنیم. آبه آسه چی میگی شما؟
با این توضیح که دیدیم این حجی منجزیت قد یک امر اعتباری است، یک امر حقیقی است
لیکن منجزیت حقیقی شد چون تناسب واقعی عبد با عقوبت شد. لیکن گفتیم آقا ذهنیات و احساس عبد موضوعیت دارد در تناسب او با عقوبت و در زشتی عملش. یک کسی که عملش رو زشت نمیبینه، این باعث میشه عملش زشت نباشه واقعا، به شرطی که در این زشت ندیدن مقصر نباشه دیگه. به شرط این که او زشت میبیند و نمیبیند مؤثر است در واقع زشت بودن و نبودن، پس مؤثر است در واقع تناسب با عقوبت و استحقاق عقوبت داشتن و نداشتن. عرض میکنم به شرط اینکه درک او یک درکی از روی بی‌اعتنایی به حسن و خوب، بدی و خوبی، مولویت و حق نباشه، به این شرط.
چون تفسیری هم که تو معذبیت دارید گفتید تقصیر و عدم تقصیر، قطعش در مقدماتش مقصر بوده یا نداشت نبوده؟ عرضم به خدمتتون که این کاشف از این نیستش که موضوعیت برای قطع نیست، برای همه اون عرضم به خدمتتون که وظیفه مندی و اون وظیفه شناسی عبده، نه اینکه حالا
اینا اگر بشه ما برای راهنما صحبت میکنیم، اگه بشه چند دقیقه این دیگه ازش بگذریم اینجا بهتره.
دو تا یه دونه همجا قضیه حیله خارجیه، شما قشنگ که کلاس تطبیق فرمودین برای اینکه حتی اگر عام قضیه حقیقیه باشه ولی تو شکل در مخصص لبی بتونم با عام تمسک کنم، بود که آقا اکرم یه تحریکی داره میکنه که این تحریک میگم اخذ بهش میتونیم بکنیم، مثلا باید اخذ بهش بکنیم. حالا شما تصور بکنید مخصص ما لفظی باشه ولی لا توکرم نباشه، یحرم باشه، اونجا اکرم کل عالمه داریم، اونجا یحرم اکرام فساق در علما داریم، خب اون اکرمه کماکان تحریکش قابل اخذه؟
چوبه مصداقی هست؟
چوبه مصداقی ها رو میشون.
من در مخصص لفظی کلا اینو نگفتم.
میدونم نگفتیم، من خودم دارم میگم. یا الان اون معنا تو بیاریم اینجا. بگیم مخصص من اگه لا توکرم باشه، خب یه انشاء مثلا زجر یا طلب ترکیب توی لا توکرم هست، یه اکرم هم انشاء بس داره، اینا با هم دیگه مثلا خنثا میکنن. اما اگه یحرم باشه، مخصصمون مخصص لفظیمون یحرم میشه. این که دیگه انشاء
یحرم واقعا.
آره یحرم واقعا. این باشه میتونه دوباره.
نه چون بازم یحرم واقعا ظاهرش اینه که ظاهر یحرم واقعا اینه که من عرض کنم که مراعات این یحرم هم از تو میخوام، ظاهرش اینه.
ولی کمتر دیگه، یه ذره زورش از اون کمتر
باشه، بالاخره بعد یه جوری باشه که عقلا براشون محرز باشه من دارم به گفته تو عکس میکنم در اکرم کل عالمه، اینجوری نیست.
تا دوباره که دیروزش هم پرسیدم متوجه نشدم، الان رابطه بین استحقاق عقاب با اون اهتمامه،
خب
اینو میشه گذاریم
حالا چون اگه متناسب نباشه حال شخص با عقوبت، عقابش قبیحه. ما به این منشأ حسن عقوبت میگیم استحقاق اون شخص با عقوبت. یه سری از چیزایی مربوط به عقوبت من به من ربط نداره، مثلا شارع وعده داده که منو عقاب نمیکنه یا گفته که عقاب نمیکنه، کذبه یا خلف وعده است اگه عقاب بکنه، به من ربطی نداره که به استحقاق من للعقوبه هم ربط پیدا نمی کنه چون به من ربط نداره، به فعل شارع ربط داره. ولی اگر حسن عقوبت و عدم حسن عقوبت ناشی از امر مربوط به من بخواد باشه، این منشأ از حسن عقوبت همون استحقاق، ما اینجوری چیز میکنیم، معنا میکنیم. من دیگه نیومدم اینا رو باز کنم، گفتم ما یه استحقاق عقوبت داریم، یه حسن عقوبت داریم، یه عرض کنم که حق عقاب داریم، اینا با هم فرق دارن، هر کدوم یه مفهومی داره، یه نتیجه‌ای داره، چیز داره. ولی خب من بخوام همه اینا رو، من یه چیز وجدانی دارم میگم میرم جلو، همین رو بخوام باز کنم دیگه خیلی طول میکشه. این چیزی که فعلا اجمالا گفتیم برای شما من توضیح دادم، این تموم شد، همین بود که آقا اگر کسی حالش مناسب عقوبت نباشه، عقاب او حسن نیست به خاطر این عدم تناسب حال او با عقوبت، ولی اگه کسی حالش مناسب عقوبت باشه دلیل نمیشه که عقابش حتما حسن باشه، شاید منشأی برای عقوبت او همچنان باقی باشه. این استحقاق عقوبت به این منشه از حسن عقوبت برمیاده که مربوط به خود اون عبده، تناسب حال او با عقابه. این دوتا مفهوم رو حداقل، یعنی حسن عقوبت و استحقاق عقاب، این دوتا رو باید از هم جدا کنی تا بحث بعدیمون بهتر واضح بشه و پیش بریم دیگه، بیشتر از اینش فعلا لازم نیست. خب بریم سراغ ای عبدالله چی پرسیدی دیروز آخر جلسه؟ او عبدالله بگو چی پرسیدی؟ چه خوابی هنوز تو؟ حالا این که بعدن میاد دیگه یه چیز دیگه هم پرسیدی خب حالا بخونیم
خودتون
میگی یادم نی من یادم فقط سوال پرسید گفتم فردا به من بگو اول جلسه من یادم باشه بگم جوابشو به خودش گفتم ولی گفتم سه دوباره برگشت به جلد خودش. بگو بگو ببینم چی میگی.
حق اشاره فلان اینا در خود این حقی که
میشه ببین من دیگه مقداری سعی کردم اینو توضیح بدم. همین مقدار که ما وجدانمون نزدیکتر بشه، این حالی بحث داره دیگه، این مقدارش سعی کردم توضیح بدم وجدانمون نزدیکتر بشه. گفتیم آقا وقتی من حرکات و سکناتم ملک اوست، مال اوست، از خود من نیست، ملک حقیقی هم هست، ملک اعتباری نیست، عرض کنم که تصرف درش بدون رضایت او یا بدون احراز حتی رضایت او این قبیح زشته. زشتیه که مربوط به سلطه واقعی اوست. این زشتی که مربوط به سلطه اوست میشه حق. یکم
گفتید
زشت واقعیه نه زشت واقعیه، بله، یعنی واقعا اگر کسی همچین کاری انجام بده این همون درکی که ما از ببین زشتی اعتباری تعلیمیه بر اساس اجتماعی که شکل گرفت، درکی که ساخته شد، این ما بهش میگیم زشتی حقیقی اعتباری. زشتی حقیقی زشتی که ما هرچی کنکاش میکنیم میبینیم نمیشه ما این رو بد نبینیم، واقعا بد است و بد میبینیم. حالا این که پشتوانه ثبوتی و مابزا تکوینی این در عالم وجود چیه یه سوال دیگه است. ما تو عقل عملی کاری به این سوال نداریم مثلا، اون یه بحث دیگه است، مال عقل نظریه که این هسته کجاست. ما اصلا هست نگفتیم که تو بگی هسته کجاست، زشتی گفتیم. این زشتی اعتباری نیست، یعنی تحت تعلیم ایجاد نشده، نمیشده این درک وجود نداشته باشه و این درکی است که اقتضا میکنه واقعیت به گونه ای باشه که این درک باید بشود. دقت میکنه و همین کافیه برای اینکه ما این زشتی رو که درک بکنیم، کافیه برای اینکه تناسب با عقوبت متناسبی با خودش، حالا کائنم ما نمیدونیم عقوبت متناسبی با خودش هر چه که هست، اون برای ما ثابت باشه. این مقدار هم حقیق بودن حق هم همینجور هم مثل بحث عقل عملیه.
این بیان تو محرمات میان، واجبات
چجوری میان؟ واجبات هم میگیم
تصرف بکنم، میگیم این تصرف کردن تو به لایز نمیم که میخوام نکنم، خب کار نکنم، تنبلی میخوام بکنم، نماز نمیم.
خب
میگه تصرفی نمیخوام بکنم که میگه
نه، من گفتم حرکات و سکنات دیگه، من گفتم همین
سکن که عدمیه که
نه. شما الان داری خدمت شما عرض که عرض کنم که حالا فکر کنم ببینم چجوری میشه اینو، یعنی همین با ضدش میشه درست کرد، با ضدش میشه درست کرد، کار نداره. الان داری یه تصرفی میکنی که این چیزه. ولی فی نفسه ببینم
چی داری نمیری.
آره داری نمیری و
تفویت میکنه.
آره یعنی در حقیقت اسیانش به ترکشه، امتثالش به فعلش و عقوبتش به خاطر اسیانش، نه به خاطر ترک امتثالش. عملا اینجوری میشه. حالا اگه شما بگید نه این خلاف وجدانه که عقوبت به خاطر اسیان، اسیانم ترکه، اگه اینو نپذیرید خب باید فکر کنیم ببینیم چه جوری چی میتونیم چیز کنیم. ولی بعید نیست اینجوری باشه مثلا وجدان ما و ارتباط ما که عقوبت به خاطر اسیان باشه، اسیانم اون ترکه است. حالا ولو مصداق اون ترکه، حالا جامعه هر مصداقی که بود حالا باید بکنمش ببینیم چه جوری میشه. بریم ادامه بدیم یه خورده جلو ببریم. آقای کریمی هم آخرین نفر بگه.
الان ما داریم با یه نگاه مولا اون پیشرفته دفعیه نسبت به مولا که مولا حقیقی هست شما این حق رو تصویر میکنم. آیا میتونیم مثلا ما این مقدار اعتقاد به خدا از معمول و بلا این مقدارش رو لازم میدونیم که به این میخوایم نظام تشریع و تصویر کنیم؟ به اینجور بگیم این مثلا اولا معمولا میگنم که تا چه حد از اصول دین رو واجبه و همه که بالاخره اینقدر اعتماد داشته باشه، اینا مثلا معمولا در همین حد میگن که بالاخره خدای هستش و پر جمله احکامی دارد و همونجور قبه قابه را بیانی نگاه میکنن با هم نگاه ساده خوشون. اولا ما این مقدار میگم مثلا دقیقترش مثلا میکنیم این که آخو مولا این مالکت حقیقی داره. نمیدونم
روح آیه هاشمی در شما حلول کرده ها. خدمت شما عرض شد که حالا من عرض کنم که من تا کجای عبارت خونده بودم؟ نه خب حالا این بحث میخواییم بحث کنیم دیگه، فکر کنم نخونده. من بحث شک و مطرح نکردم که، مگه مطرح کردم؟ نگفتم دیگه.
خب
منجزیت احتمال بحث نکرد. خب منجزیت قطع چی شد؟ یه صلوات باز بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
توضیح شد در منجزیت قطع، گفتیم آقا شما بالاترین محرک بیرونی را داری، شرایط فراهم است که اراده لزومیه مولا را، چیزی که برای مولا مهم است را عمل کنی، ولی عمل نمی کنی. این عمل نکردن از روی بی‌اعتنایی به چیه آقا؟ از روی بی‌اعتنایی به چیه؟ به مولا و مولویت و حق و خیر و خب اگر اینجوری شد خب چنین عبدی مستحق عقوبت. ولی اگر این مرتبه محرکیت وصول خواهش پیدا به حد احتمال برسه، یعنی من احتمال میدم غرض شدیدی، حب شدیدی مولا داره نسبت به عملی، اگر اینجا اتیان نکنم این هم از روی بی‌اعتنایی به شریعت و حق و مولا هست، ولی نه به اون میزان بی‌اعتنایی که در فرض قطع بود. درسته؟ حالا مسئله اینه آقا این میزان بی‌اعتنایی که در فرض احتمالم وجود داره آیا به حدی هست که عمل من زشت باشه؟ اون زشتی که ما احتمال بدیم این تبعی که با شناختی که ما از تبعه داریم، اون تبعه اخروی نه آثار وضعی، ها اون شناختی که از تبعه داریم احتمال بدیم تبعی داشته باشه، تبعی اخروی عقاب، اون چیزی که ما بهش میگیم عقاب، احتمال بدیم چنین تبعی داشته باشه که میدانیم اگر چنین تبعی واقعا متناسب با این زشتی باشه قطعا مستحقش هستیم. من هی دارم اینو تکرار میکنم، اینم من بهتون بگم بعضی از این تعبیرهایی که من به کار میبرم و چیزو اینا اینجور نیست که شهید صد به کار برده باشه. شما خواستید ببینید، برید همین بحث قطع رو نگاه کنید در بحث چیه بهوث. ایشون میگه تضییع حق مولاست چون او خالق ماست و تضییع حق قبیح یا ظلم، اینجور تعبیر میکنه، تمام شد حق اینه، تعبیرشون همین قدر. اون برای اینکه توضیح بیشتری داده بشه یه مقداری بهتر وجدان بشه هی مفاهیم قدر متیقنی تری استفاده میکنیم. آقا حرف این شد که من لازم نیست بدانم چه میزانی از عقوبت متناسب با این است. هر میزان عقوبتی که متناسب با این حد از زشتی باشه من قطعا مستحقش هستم. حتی مرتبه زشتی را هم گفتیم لازم نیست بدانم اصل زشتی را، بدانم احتمال بدم این زشتی که هست یا عقوبتی با تعریفی که از عقوبت داریم، اینا همش دیگه پیش فرضه. با تعریفی که از عقوبت اخروی ما داریم، والله در مکروهات شاید عقوبتی معنا بدهد ولی تعریف ما از عقوبت اونها رو نمیگیره، درسته؟ با تعریف و شناختی که ما از عقوبت داریم، پیش فرضی که داریم، احتمال بدهیم این میزان از زشتی یک چنین عقوبت متناسبه ای داشته باشه که قطعا در این صورت مستحقش از نه قطعا گرفتارش هستیم. شاید بخشید، شاید رفع کرد، قطعا مستحقش هستیم. خب در احتمال ایشون میگه ما وجدان میکنیم که اگر من محرکیت احتمال را هم برای شما که میخواید بخوابید، هم برای من که میخوام جلسه بعدی رو برگزار کنم، اگر محرکیت به حد احتمال هم ما داشته باشیم، وقتی مولا مولای به این عظمته، زشتی عمل ما در نقض مراد لزومی او به حدی خواهد بود که احتمال تناسب با یک عقوبتی داره. درسته؟ عظمت مولا تأثیر گذاره در این که زشتی عمل من چقدر باشه، همونطوری که قوت خواسته او و اهمیت مسئله برای مولا دخیل در این که زشتی عمل من چقدر باشه، همونجوری که احتمال وجود این اراده لزومی دخیل، همونجوری که صعوبت این عمل در توقع تحصیل دخیله، همه اینا دخیله. ولی بالاخره یکی از چیزایی که دخیله چی آقا؟ عظمت مولا. همین عظمت مولا رو ایشون میگه در نظر بگیرید، اینقدر هست که شما اگه احتمال نه احتمال غیر معتدم به که آدم تصدیق وجدانی میکنند به خلاف اون احتمال، میگه آقا 2% احتمال داره که از آدم میگه نیستی، نه اطمینان رو الان بحث معذریت اطمینان الان بحث ما نیست، یه جلسه درس رو بذاریم، ایشالا راهنما رو بذاریم برای حجیت اطمینان. یه جلسه یادم باشه، یادم افتاد جلسه، این جلسه نه بعدیش، ایشالا بذاریم برای حجیت اطمینان، یادم بندازید یادم نره، چون اصلا نیست تو حلقات بحث خیلی مهمی آمد. حالا اینا که حالا ظرف حلقات باشه اصلا کلا نیست دیگه، حالا جای دیگه هم معلوم شد ایشون باید عظمت مولا اینقدری هست. آخه بعضی گفتن عظمت مولا مهم نیست، این چه حرفی شهید سر میزنه؟ وصول یه چیزه، متعلق وصول یه چیز دیگه است، عظمت مولا یه چیز دیگه است. نه آقا، اوغلا احتمال را برای وصول کافی نمیبینن، سوال برای وصول کافی نمیبینن هیچ جا. اگه مسئله خطیری بود کافی میدیدن یا نمیدیدن؟ خودتون میگید کافی میدیدن. اگه توجه به خطیر بودن مسئله میکردن کافی. خب عظمت مولا چطور دخیل نباشه؟ چطور عظمت متعلق دخیله؟ عظمت مولا دخیله، چون میگه عظمت مولا کافی. چرا دخیله؟ چون نقطه استحقاق و تناسب و عقوبت چی بود؟ زشتی عمل بود. قوت اون محتمل دخیله، قوت محتمل یکی این که چه ارادهی و چه میزان از اراده رو داری نقض میکنی، یکی این که اراده چه کسی رو که چقدر وظیفه نسبت به او داری داری نقض میکنی، دخیله دیگه. واقعا وجدان درست میگن ایشون دیگه، دخیله. پس احتمال معتد به میزانی محرکیت دارد، نمیشه بگه احتمال محرکیت ندارد. قبلا اینا رو گفتم مثال سنگر رو دیگه، سنگی داره میاد بخوره تو سر آدم، 10% احتمال میدی بخوره سرت میاری پایین، فکرم نمی‌کنی چون احتمال محرکیت داره، معلومه داره، یه درصد هم یه محرکیتی داره. حالا تو بحث اطمینان البته بحثش بماند و بحث میکنیم، ولی خب دیگه حالا از بحث احتمال خیلی ضعیف بیایم بیرون، احتمال محرکیت دارد. وقتی محرکیت دارد بنابراین اشکال نداره فرمایششون اینه که این محرکیت میتونه کافی باشه برای اینکه ما وجدان کنیم تناسب با عقوبت اینجا هست و عقوبتی که متناسب با این عمل باشد محتمل از وجود داشته باشد، که اگه وجود داشته باشه من حتما حقمه، من حتما مستحق اون هستم. این فرمایش ایشون هست در حق و طاعت. بذارید عبارت رو بخونم.
من نخوشم
چی؟
استفاده نکنم سرمان
نگر بستی اینجا. خب
بگو آجا، ما اینجوری گفتیم که خب استحقاق ها که میاد زمانی بی احتمامی به حد کسید
کنیم. الان از کتون حد کو به کار نم
آجا، خب بی احتمامی بودن بی احتمامی
زشتی عمل
بی احتمامی ندیگه، بی احتمامی مرتدنبه ایگه، بی احتمامی که بشه اقابش کرد، اقاب کرد برش. بعد عظمت متعلق اینجا نیست، اون عظمت عامر چه تأثیر داره در این که این بی احتمامی یا پاوش محصف نه اون صدق کنه؟
اصلا حق مولویت اگر به خاطر تأثیر بذاره توی حق مولویت عظمت او، دیگه قضیه حل میشه دیگه. حالا ببینید خود شهید صد اینو مطرح نکرده، ولی از اینجا ممکنه بهش انقل کنه. شهید صد میگه نکته مولویت خالقیت، چیز دیگر رو دخیل نکرد. ما هم که بحث میکردیم گفتم حالا خواستید برید ببینید، این حرف خوبیه ولی فقط این نیست، ولی همین هم حالا چیزهای دیگر را زمین میکنیم به حق مولویت، بگیم عظمت، خیرخواهی، بزرگی، اطلاق کمالات خودش تأثیر گذاره در این که تخلف از خواست قبعش مضاعف بشه، نه اصل ایجاد قبع رو درش دخیله ها، ولی در تضاعفش دخیله. خب این دیگه به نظرم وجدانم واضح اینجوری هست و این مشکل حل میشه. و این هم در نظر نگیریم، این پاسخ هم در نظر نگیریم، همین مقدار به نظرم کافیه که نسبت به خالق حرکات و سکنات رو مالک هست، میشه گفتش که همونجوری در ملکیت اعتباری ما وجدانمون اینه که تا تو احراز رضایت نکنی وقتی تو نقشی نداری، هیچ ملکی تو نیست. در مورد ملکیت حقیقی هم وجدان انسان واقعا این هست، وقتی وجدان اینه اون قبه میاد.
اجا نه ما احرازات کردیم ها،
نه نه
ما ما میگیم عقل میگه مادامی که بی احترامی صادر نه باشی اصلا قبه نداره،
نه نه بی احترامی صادر هست یا نیست تابع همین بحث هست، پیشفرض این بحث ها قرارش ندید مگه بیانی بیاره. ولی بی احترامی بعد از این بحث هست که حق او چقدره، اول بعد بفهمی که بی احترامی هست یا نه. ممکنه یک کسی تو فرض شک مخالفت کنی بی احترامی نباشه، یکی دیگه بی احترامی باشه، یک کسی یه چیز دیگه بهت داده، یه چیز دیگه میخواد، یک کسی همینی که مصرفش میکنی مالکشه. اینجا اگر شما اجازه نگیری بی احترامیه، ولو احتمال رضایت هم
جدی.
ولی ما بله، ولی ما هم عرض کردیم که اصلا بحث احترام نیست. حالا شاید سر تعابیر احترام رو داره، حد کو داره، ولی حد کم نباشه بعدا تو تجربه که برسیم بحث میکنیم.
حد وجدان
شد نداره.
تأثیر اطلاق کمالات در صدق
منات وجدان شد، نه کاشف. منات وجدان شد، کاشف نه، منات وجدان شد. وجدان این است که شما اگر اونقدر که باید به مولا اعتنا بکنی اعتنا بکنی، محرک های بیرونی وجود داره، تو عمل میکنی. اگر عمل نمی کنی به خاطر این است که اون مقداری که باید به مولا اعتنا بکنی اعتنا نکردی. بگو صد راه
از تربیت شرعی که فرمودین چی میشه؟
تربیت شرعی هم برای این گفتیم که یه کسی ممکنه به این حرف عرض کنن که قبه رقاب بلا بیانی ها عشق. ببین شما همش تو سوال خودتی ها، تو قبه رقاب بلا بیانی ها ممکنه یه کسی اشغال بکنه بگه بذار بحث به هم میریزه دیگه، من ترتیبی دارم برای بحثم دیگه، بریم جلو اونا رو هم میگیم اگه برسیم. بعد
مثلا زنیم به امتحان میمیرد سنگی داره میاد، بعد مثلا خب وقتی امتحان خطر بالا باشه اینو محتمل مثلا بالا باشه امتحان،
پس احتمال محرکیتش گیر نداره. اگر عظمتی اضافه شد کار حل. ایشون میگه عظمت مولا رو زمینه میکنه.
احتمال توی اون محتوای دخیله. یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا قوه قابله بیانیه میگه آقا اگر طرف مثلا در حد احتمال باشه مثلا کارش خطری نیست. چه خطری هست؟ زمانی که یقین پیدا بکنه.
اون موقع بحث خطر نمی‌کنیم ما که. خطر مثال بود.
اون وظیفه. یعنی ما میگیم زمانی وظیفه میاد که یقین باشه.
بحث وظیفه هم نمی‌کنیم. اینا که نتیجه بحث. شما احتمال تکلیف میدی، یعنی احتمال اراده مولا میدی. چرا احتمال اراده مولا برای مسئولیت سازی کفایت نکنه؟ خودم که میگن احتمال محرک نیست. ما اینجا داریم اشکال میکنیم، میگیم اگر حرف شما درست بود و احتمال محرک نبود، در سنگر محرک نبود. نه که شما بیا اینجا سوء استفاده کنی بگی آقا اینجا که احتمال عقاب پیش فرض نیست که، ما چیکار احتمال عقاب داریم؟ میگیم آقا شما حق نداری بگی احتمال محرکی است. فوقش اینه که شما بگی که آقا اگر متعلق احتمال چیز مهمی نبود احتمال محرک نیست. میگیم آقا نقض تخلف از اراده مولاست. اراده که لزومی است، مولام که مولاست. دیگه چی میمونه؟ بله
این عظمت مولا رو چرا یه جهتی نگاه میکنم؟ مولا از این جهت که منو ملزم ببینه خب عظیم، ولی از متمول تو حکمتش هم از تو در نظر گرفتن شرایط بنده هم هست. یعنی انقدر عظیمه که واقعا میبینه الان من بنده رو با این وضعیت احتمال نگاه کنم چرا باید اینو مستحق
بگیرم؟ این ربطی به مستحق دیدنی نیست، اصلا مستحق که دیدنی نیست، یا مستحق هست یا نیست. ما چیکار به دید مولا داریم؟
نه اصلا میخوام بگم
اینا حکمت و اینا مربوط به رفتار مولاست، ما الان به رفتار فعلا کار نداریم، به استخفاف
و همین دیگه. الان ما عظمت مولا رو چجوری از حکم استحقاق میده؟ میگه من عظمتش رو فقط دارم از این ناحیه نگاه میکنم.
در زشتی کار خودمون داریم به قضیه نگاه میکنیم، عظمت مولا رو دخیل میکنیم، نه در اینکه مولا چه رفتاری خواهد داشت. حالا بگذاریم روح آقای کریمی هم در شما حضور کرد. خدمت شما عرض شود که این عبارتش تو مقداری بخونیم من بتونم بحث رو تکمیل کنم. کما عرفنا سابقا ان الصحیح فی حق الطاعه شمول اول تکالیف المجنونه و المحتمله عیزن فیکون الظن و الاحتمال منجزن عیزن و من ذالکه یستنتج ان المنجزیه موضوع ها مطلق انکشاف تکلیف. احتمال هم انکشاف دیگه، احتمال هم کشف دیگه، ولی کشف به این معنا که عدم نیست، جهل عدمه. شما یه احتمالی داری میدی، همین احتمال هم ممکن بود غفلت محض باشه، هیچ توجه بهش نکنی.
احتمال که اون برش سر
نه
دقیق
نیست. نه چرا سر؟
یعنی برایندش به یه طرف میل کنه یا نه؟ زمان به یه چیز
نه، برایندش به یه طرف میل نکنه. من 5% احتمال میدم حرام باشه، 95% احتمال میدم که مباح باشه.
چون این طرف دارتونیه
شما؟ بله، چون این برای لزومیه. و من ذالکه یستنتج ان المنجزیه موضوع ها مطلق انکشاف تکلیف ولو کان انکشافا احتمالی اند ساعت دائره حق تا غیر ان هذا الحق و هذا التنجیز یتوقف علی عدم وصول معمن من قبل المولا نفسه فی مخالفت ذالک تکلیف. خب این بحث بعدی است، اگه برسیم بهش انشاءالله. من عرض میکنم که دو تا اشکال مهم به این مبنای ایشون مطرحه. این دو تا اشکال رو یه اشکال به نظر میست اشکال ناواردی نباشه، و اون اینه که قبلا هم گفتیم دیگه، این بحث رو من قبل مطرح کردم که محرکیت احتمال فقط تابع این اموری که شما شمردید که عظمت متعلق و مولا باشد و نمیدونم خود ذات احتمال صدق و اینا نیست، نه تابع امور دیگری مثل عادات و عقلایی هم هست. همین که ذهنیت و عقلا بالفعل اینه و عادات رفتاریشون این شده، عملا عادت کردن بر این که احتمال ها را بگذارن کنار، ولو بخاطر اینکه اگه احتمال ها را نمیذاشتن کنار زندگیشون نمیچرخید، حرج پیش میومد. ما الان به حرج استدلال نمی کنیم، منشأ هر چه که میخواهد باشد، اصلا شاید اشتباه میکردن حرج هم پیش نمیومد، مهم نیست که به هر دلیلی الان عادتشون این شده که احتمال رو عمل نکن، این یعنی بالفعل محرک بیرونی وجود نداره، یعنی عدم اعتناء به واقع سبب عدم عمل نشده. عادتی که متوقع نبوده که حاصل نباشه، شخص به خاطر فرار که این عادت رو به دست نیورده، خاطر فرار از حق که این عادت رو پیدا نکرده. این عادت مناشی دیگری داره، مناشی غیر تخصیری داره، مناشی طبیعی داره. اینا با اسمش ضعف محرکیت برای احتمال ایجاد بشه، محرکت حذف نمیشه، ضعف محرکی اینا تأثیر گذاره در محرکیت. خب میگه محرکیت ممکنه به مقداری پایین بیاد، محرکیت احتمال به خاطر این عادات عقلایی و اینها، به خاطر ذهنیات ولو اشتباه عقلایی، به مقدار این محرکت پایین بیاد که دیگه شخص در تخلف از این محرک و این احتمال به میزانی عملش زشت نباشه. عملش زشت باشه و نباشه تابع ذهنیات اوست. زشتی میخواد به من منتصر بشه، تابع تصورات منه. این نیست که بگیم یه حسن فعلی داریم، خود این بده، منم انجام دادم، دیگه عمل من بده، من فکر میکنم این کار واجبه میرم انجام بدم، حرامه. زشتی به من منتسبه، فعل من زشته به ما اینکه فعل منه، نه قطعا. زشتی صدوری و فاعلی مهمه و تناسب با عقوبت درست میکنه. خب این ذهنیات ما دخیله، هر منشأ این ذهنیات داشته باشه در میزان محرکیت احتمال، و اونم دخیله در این که قبح رفتاری من به حدی باشد که انسان احتمال تناسب با عقوبت اخروی رو در اونها بده. ما ادامون این بود که اگر مسئله خطیری نباشه، که الان خطیر بودن حالا یه اشکالیه که بعد بهش میپردازیم، مسئله خطیری نباشه، مسئله عادی شریعت باشه، از مسائل عادی شریعت باشه، بر اساس اون تعلیمی که شریعت خودش داره که مسائل شریعت را آنچنان خطیر که در فرض احتمال هم باید محرکت بالا داشته باشن معرفی به ما نگه، یعنی ما ذهنیاتمون این بوده بدون و این ذهنیات رو هم تغییر نداده، انس با شریعت این ذهنیات رو تعویض نمی کنه. خب نتیجتا احتمال هست نسبت به این مسائل شرعی، نه اون مسائل خاصا، میگم مسائل خاص شریعت که انس با شریعت ذهنیت رو تبدیل میکنه رو من اونها رو نمیگم، نه در این مسائل متداول شریعت احتمال رو مثلا شاید در حق و ناس مثلا ما قائل به براءت نباشیم، فرض کنید شاید، حالا بعضی هم به این اشاره کردن مطرح کردن این رو، ولی خب خلاف مشهورها، من ملاک رو کار دارم، تطبیقش دیگه جدا. این احتمال به حدی محرکت نداره که ما وجدان کنیم عقوبت اخروی میتواند متناسب با این زشتی باشد. اگر هم گفتیم نه شاید عقوبت اخروی متناسب باشد، شاید باشد، ما نمیدانیم، احتمال میدهیم، مرحله دوم بحث مطرح میشد در نقد حق و تا و اون این بود که باشه حالا شاید عقوبت اخروی متناسب باشد، لکن اطلاق کمالات شارع اقتضا میکرد تا اتمام حجت نکند و به بیش از این مقدار درک حد عقلی اکتفا نکند پشتار ندهد عقاب نمی کند. علم اجمالی به اینکه یکی از این دو نجسه است خودش هشداره اقلا هم علم نداریم که شعار اطلاق کمالاتش اقتضا میکنه باز اینجام تا هشدار نده عقاب نمیکنه، ولی احتمال به خاطر ضعف محرکیتش اگه کافی نباشه برای اینکه ما علم پیدا بکنیم که اصلا تناسب با عقوبت پیدا نمیکنیم به خاطر این میزان از رشدی رفتار، حداقلش این علم را به ما میده که شعار به این مقدار از موجبات برای عقوبت اکتفا نمیکنه، هشدار خاص میده، این رو علم پیدا میکنه. یا علم اول این رفتار زشتیش به حدی نیست که تناسب با اون چی که به عنوان عقوبت اخروی میشناسیم داشته باشه، علم داریم بگیم، اگه علمت خطا باشه بدبختی ها، این علم دیگه توش حجیت معنا نداره. اگر حالا دیگه خودتون فکر کنید اگر جهل مرکب باشه اشتباه کنید، فکر کنی تناسب با عقوبت نداشت ولی واقعا داشت، هیچ جوابی نیست، اینجا دیگه معذریت اینا معنا نداره، این حالا خودتون بحث کنید. این یه علم، اگر این علم رو انکار کردیم گفتیم ما نمیدونیم شاید تناسب با عقوبت باشد، مرحله دوم رو وارد میشیم و اون اینه که خداوند متعال میدانیم اطلاع ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، به حد اقل زمینه هدایت و دور کنندگی از عقاب اخروی اکتفا نمی کند، ولو این حد اقل موجود باشد. دقت کردیم؟ اگه هیچ کنون این دوتا رو قبول نکردیم خوی چی بیچاری؟ مثلا در حقوق ناس شاید ما هیچ کنون این دوتا رو احراز نکنیم، در شبهه موضوعیه شاید اینا رو احراز، مثل مرحوم ایروانی تفصیل داده بین حکم عقل در شبهه موضوعیه و حکمیه، چون در شبهه موضوعیه شارح حکم رو روشن به ما بیان کرده، دیگه وظیفه ماست که دیگه تطبیقش بکنیم. شاید محرکیت احتمال در شبهه موضوعیه اقوا باشه از محرکیت احتمال در شبهه حکمیه، دقت میکنید؟ چون در شبهه موضوعی اگر شما احتمال بدی در شبهه حکمیش دیگه یقین داری. بله بحثر منجزیته، بحثر منجزیت احتماله نه معذریه. خب این حالا بحث خودش دیگه، بیشتر از این من حقوطها رو ادامه نمیدم. اشکال دیگه ای فقط این به نظرم این حرفی که زدم دیگه نهایتا خودم اینجوری فکر میکنم که گفتم، حالا اجماعش موارد خاصی ممکنه ما اینو نپذیریم، ولی در شبهات حکمیه بعید نیست واقعا عقلا هم بشه قبه قابل و این دفاع کرد در موارد متداول همونجا که گفتم. ولی یه اشکال دیگه هم آقای شبیری و آقای لاریجانی و اینا به حق و طاعت داشتن و اون اشکال اینه، این هم اشکال مهمیه که حق و طاعت چی میگه؟ میگه حق مولا رو مراعات کن. ما میگیم آفرین آختون چه حرف قشنگی زدی، حق مولا رو مراعات کن. ولی حق مولا رو مراعات کن، من اینجور تقریب میکنم، حق مولا رو مراعات کن نتیجه احتیاط نمیشه. چرا؟ چون ان الله یحب ان یؤخذ براخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. این از محبوب های الهی است که مرخصاتی دارد به اونا اخذ بشه، اینم از اغراض مورد نظر شریعته. وقتی ترخیص اقتضایی از اغراض مورد نظر شریعته، تو احتمال اباحه میدی، احتمال حرمت هم میدی، طرف مقابل حرمت خودش مهمه. نتیجه مراعات حق مولا احتیاط نمیشه، این چیزیست که فرمودن. خب وقتی شما جواب میدی میگه آقا به نگاه عقلا احتمالاً مساله الزامی اقوای از مساله ترخیص اقتضایی است احتمالاً، و همین احتمال باعث میشه احتیاط اقتضایش یعنی حق مولویت اقتضایش احتیاط بشه، درسته؟ ولی این یه جواب صغروی است. حالا مثلا فرض کنید احتمال اینکه این مباح باشه 80% بود، احتمال حرمت 20% بود، و اینجا دیگه اینجور نشد که احتمالاً و محتملاً رو هم ریختیم، مراعات حق شد به جدی گرفتن الزام. این دیگه اینجا رو جواب ندید دیگه. فلزم اینه که کلن جواب بدن، یه نکته ای گفتن و اونه که کلن این شبهه وارد نیست. چرا وارد نیست؟ به خاطر اینکه مصالح ترخیص اقتضایی تا ترخیص از جانب شارع به انسان نرسه قابل تحصیل نیست. فلزا تأمین ملاکات شریعت اقتضا نمی کنه شما بری سراغ ترخیص ها، چون ملاک ترخیص اقتضایی اینه که خودتو از جانب شریعت مرخص ببینی و انتخاب آزادانه کنی. خب الان سوال اینه که من چرا خودم را مرخص از جانب شریعت ببینم وقتی رخصت را نمیبینم؟ باید یه مرخصی رو از سابق شما پیشفرض بگیرید قابل تأمین بشه مسائل ترخیص اقتضایی، بعد بیا. خب این بحثی است که آقا این جواب درستی است یا درست نیست، اونجا سرش دعوا کردن که ایشالله حالا وقت مناسب تر باشه این بحث را بیشتر ادامه میدیم. بحث بعدی مال جلسه بعد من بگم چیه. ایشون یه ادعا داره بسیار بحث مهمیه، و اون اینه که ایشون میگه حق مولویت یک حکم عقل به استحقاق عقوبت در مخالفت یا مسئولیت و امثالهمه تعلیقیه است نه تنجیزیه. عقل وقتی خالقیت را میبینه، مولا را میبینه، حکمش را میبینه، احتمال را میبینه، یقین را میبینه، چی میگه؟ میگه اگه ترخیص نداد قبیح مخالفت کنی و مسئولی که عمل بکنی. اگه ترخیص نداد تعلیقی حکم میکنه عقل. این ادعای ایشون، یعنی قبح عمل، استحقاق عقوبت، حق عقاب، اینا معلق به عدمه، همش معلق به عدم ترخیصه. یعنی اگه ترخیص داد اصلا عمل انسان قبیح نیست، ولو در مخالفت با علم او، علم به حکم او، ولو در مخالفت با علم به حکم او. اگه ترخیص داد، حالا ما میگیم محال ترخیص بده ها، اون بحثی سر جای خودشه، ولی اگه ترخیص داد دیگه استحقاق و عقوبت در کار نیست. در احتمال هم همینه میگیم، احتمال تکلیف بدی حق تو هم، میگه برو احتیاط کن، ولی اصلا حق مولویت یک حکم تعلیقی است، به این معناست که مولا را اراده لزومیش را، احتمال این اراده لزومیه را اگه میدادی نقض کنی، به شرط که ترخیص نداده باشه مستحق عقوبتی، ترخیص داده باشه که مستحق نیستی. این بحث جلسه بعد خواهد بود. صلوات بفرستید. چی میگفتی بابا؟
آجا این در اشکال شما به اون اباحه ها که مثلا در این که من خودم از جناب شریعت مرخص بدانم، اون یه شرط دیگه هم داره، اونم اینه که اصلا از بیخ حتی عقلم حکم کنه که مثلا در اینه که من عقلا اینجا مرخص بدونم، نه اینکه خودم رو از جانب شریعت مرخص بدانم.
خب مرخص باشم یه لحظه، مرخص باشم یعنی چی؟
مرخص باشم؟
آره، این از جانب شریعت مرخص، عقل حکم میکنه از جانب شریعت مرخص باشم.
نه
حالا این دو شرط آقای حائری دیگه. حالا نه تو آقای حائری چیکار؟ آقای حائری که اینجا نشسته، شما نشستی، شما
چی میگم؟ میگم آقا مرخص بودن دو حالت داره، یه موقع من خودم نسبت به این عمل برگردن من نباشه، چه آقا باشه عقل باشه شرع باشه، این مصلحت داره. یه موقع دیگه اینه که شرع این رو برگردن من بذارت مفسده داره،
شر برگردن تو بذارت مفسده داره، روزه کنار. عقل چی میگه اینجا؟ عقل میگه که از جانب من عقل اگر این برگردن تو باشد مفسده داره. آیا این سبب میشه این گردن تو نباشه؟ مگه عقل تابع مصلحت حکمش؟ شاید یه چیزی مفسده داره، الان مفسده داره دو تا بشه چهار تا، چرا؟ چون اگه دو تا بشه چهار تا میزنن غزه رو نابود میکنن، ولی دو تا چهار تا دیگه. باید تو توضیح بدی چرا این مصلحت تسهیل و مصلحت رخصت اقتضایی اینجا قابل تأمین میشه. اینو باید تبیین بکنی، وجدان کنیم. آقا ما واقعا آیا وجدانمون این چی باید؟ آیا ما واقعا وجدانمون آیا واقعا اینه که عرض کنم که من اگر اینجا در شبهه بدویه قرار بگیرم نسبت به حکم مولا، خودم آزاد میبینم یا آزاد نمیبینم؟ یه سواله. حالا مصلحت دارد آزاد ببینم یا مصلحت ندارد آزاد ببینم یه سوال دیگه است. الان آزاد میبینم یا نمیبینم یه واقعیتیه، منحاز از این که مصلحت دارد آزاد ببینم یا مصلحت ندارد آزاد ببینم. این باید جواب داد دیگه. بفهم
یه سوال جایی داره بیرفته اینجاست، مربوط به قضیه حقیقی خارجی است. مثلا دیشب مبتلا شدم به نظرم بپرسم جا.
بگو منم الان مبتلا شدم بهش.
اصلاً که جمع دیشب داشتیم در مورد استصحاب عدم ازلی بحث میکردیم.
دیشب استصحاب عدم ازلی بحث میکردیم. وای استصحاب عدم ازلی چیکار داری؟
الان میگم اون تو بحث عام خاص اونجا هستش، اون زن قرشی و اینا.
خب
بعد ما سوال برام پیش اومد که آقا شما با استصحاب عدم ازلی اون چیزی که ثابت میکنی اینه که عدم اتصاب ثابت میکنی، عدم اتصاب به قرشیت ثابت میکنی. خب بگم آقا
بگو حالا بگو اینم چیه.
بعد گفتم عدم اتصاف ثابت بشه، حسسی که تو اکشم کل عالم در موردش حرف زده بود دو تا حسه بود، عالم متصف به فسق، عالم متصف به غیر فسق. عالمی که اتصاف به فسق ندارد که دوش نبود که،
چرا نبود؟
چون این حسه اثباتی آجا آقا، این حسه اثباتیه.
چرا حسه اثباتی؟
چون که ثبوتن که عالم ها بالاخره یا متصف به فسق،
ثبوت مهم نیست که، موضوع اعتبار برای استصحاب مهم.
نه اکشم کل عالمه نمیخوام بیا، خب اکشم کل عالمه،
خب اکرم کل عالم الا الفساق،
الا الفساق. خب چی
تغییدش مهمه دیگه؟ تغیید اگر به نحو استثناء یا غیر منفصل باشه بله. میگن مقید به عدم انتصابه. خب مقید به انتصاب به عدم
این نیست. یعنی این لازمش، یعنی این که اونجا که اکرم کل عالم رو داشت میگفت اینا همش توش بود، اکرم عالمی که متصف به فسق، اکرم عالمی که متصف به عدم فسق و اکرم عالمی که متصف به فسق نیست، یکیشو فقط خارج کرد، دو تا باقی موند.
چیو خارج کرد؟
اتصاف به فسق رو خارج کرد. اتصاف به عدم فسق، یعنی علمای عادل مثلا، و عدم اتصاف به فسق اون تو مونده، تو میتونی با استصحاب اینو دومی رو ثابت کنی. ما میخوام بگم اون اکشن کل عالمه اطلاق نسبت به این نداره اصلا، چون که او در رابطه با حالات
تغییر مشخص میکنه عامه چجوریه. اگه یه اکرم العلماء الا الفساق، این معناش اینه که علما که منتصر فسق نیستن موضوع حکم.
بله، آخه این حالتی که عدم اتصاف و این حالت فقط روانی منه که گاهی اوقات اتصاف، آخه اون که اکثر کل عالمه که توش این عکس نشده بود که اون عدم واقعی رو می‌خواست بگه،
الا میگه عکس واقع موضوع نیست،
واقع موضوع من آها می‌خواستم اینجا بگم، من می‌خواستم اینجا دفاع کنم بگم اکرم چون تحریکه این از توش در میاد که داره به حالت روانی منم نگاه میکنه، اکرم خصوصیت داره، اگه یعجب بود کار خراب میشه. من حالا برای این گفتم به حقیقی خارجی رفت داره از اونجایی که شما
زیل به نظرم یعجبم باشه اشکال نداره، یعجبم باشه همینه، یعجب الا الفساق، یعجب الا الفساق یعنی علمایی که منتسب فسق نیستن،
منتسب فسق نیستن،
خب استصحاب نگیرتش آخه، نه غیر منتسب غیر فسق،
غیر فسق
منتسب فسق نیست.
آخه این بالاخره این عالم خارجی یا منتسب فسق در واقع یا منتسب فسق نیست،
موضوع این نیست دیگه، موضوع این
عالم خب مگه نمیگه قضا یا واقعی
حسه ایه که موضوع اون حسه ایه که منتسب نیست، این مثبت نیست دیگه اینجا،
نه آره مثبت که من میگم اگه یعجب اکرام کل عالم بود ما نمیگفتیم داره واقع
این بحث ما اونجا به بحثش هم که میرسیم حالشو نداره،
شما استصحاب کلا دوست نداری نه جواب یه
چه بحثی اما اگه من نمیدونم شاید حلال کنم،
ما آقا دیشب داشتیم بحث می‌کردیم از همین چیزه استفاده کردیم، از اینکه اکرمه از اون متوجه شد آقا رفتش از اونجا خواستم استفاده بکنم که چایی جا میخوانی؟
نه بسادیم که اینجا توی بحث حقاتا این قاعده اقلیمه که قبه
آره ولی نمیخواد بیار، ببین کمرنگ بیار
تصرف در مورد
زهرم فکر میکنی دیگه اینجا بردیش
این قاعده میاد تو
بس
چی؟ صدر رو قبل بیار
نه قبل نمیم قبل
اون شابه لیمونات بیار
زا برم
کمرنگ بیاره اشکال نداره، کمرنگ از یاد
تصرف در مال غیر
نه من
تصرف در مال غیر
آجان
جای خاطر
آجان اینجا مرز مقدمات
نیست که
سلام علیکم
جای خاطر تعریف کردم
یه استفاده می‌خواستم
مثلا خیلی حالت خیلی شده
چون که اون سوالو بپرس بعدا آقای عبدالله
ما یاد بده تایس آقای خلیفه
یه دونه داشت که فایل انتقال و استفاده رو